بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شرح مواقف، صفحه 193، سطر 15. وعلم ان الجهات علی مشتهر بین الناس ستون اخذها العامه من جهات الانسان و اطرافه. مقداری از مباحث مربوط به این قسمت از کتاب رو من در جلسه قبل گفتم، الان مختصرا تکرار میکنم. در مباحث گذشته بحث شد که اعتماد یعنی میل تقسیم میشه همونطور که جهات تقسیم میشه. جهات گاهی به سمت فوقه، میلم گاهی به سمت فوق. حالا جهات گفتم به سمت فوق خوب نیست، جهات گاهی فوقه، میلم به سمت فوقه. گاهی جهات تحته، میلم به سمت تحته. گاهی یمین یسار قدام خلف. 6 تا جهت داریم، 6 تا میل یا 6 تا اعتماد داریم. پس الان که وارد بحث در جهات میشیم، بی مناسبت وارد نمیشیم. در این بحث سومی که برای اعتماد داشتیم تقسیم کردیم اعتماد رو، مانند تقسیمی که برای جهات هست. پس خوب است که جهات رو بشناسیم تا از طریق شناخت جهات اعتماد هم شناخته بشه. عرض کردم یک مناسبت دومی هم برای این وعلم هست غیر از این مناسبتی که گفتیم. مناسبتی که در صفحه 199 صفحه 3 گفته می شود که چون از بین جهاتی که ما بیانشون میکنیم دو جهت میشه جهت حقیقی، بقیه هرچی هست میشه اعتباری، از اینجا نتیجه میگیریم پس در واقع اعتماد هم دو قسم حقیقی داره، یکی به سمت فوق، یکی به سمت تحت. دیگه بقیه اعتماد ها اعتباری هست. پس اولا اعتماد رو تقسیم کردیم مانند تقسیم جهات. ثانیاً همونطور که بعد از بحث در جهات ثابت کردیم که جهات دوتشون حقیقیان بقیه اعتباری، نتیجه میگیریم پس اعتماد هم دوتا قسم حقیقی داره بقیهش اعتباری. اگر بحث جهات رو مطرح میکنیم به این مناسبت مطرح میکنیم. پس این بحث جهات هم با بحث قبلمون مرتبطه، هم با بحث بعدمون مرتبطه. نگید که در اعتماد بحث داشتید چگونه وارد بحث در جهات شدید، معلوم شد که مناسبت بحث رو داریم.
جهت یمین و یسار که اعتباری یعنی چی؟
اینا رو توضیح میدم.
یعنی به جهات متفرعه بر اعتماد یا به عکس؟
نه، اعتماد به منزله جهاته، جهات اعتماد متفرعه بر جهاته. چون جهات ابتداعاً تقسیم میشه به 6 تا، اعتماد هم به تبع تقسیم میشه به 6 تا. بعد ثابت میشه که جهات همشون حقیقی نیستن بلکه دوتشون فقط حقیقی است، نتیجه میگیریم اعتماد هم دو قسمش حقیقی است. یعنی اعتماد رو تابع جهت قرار میدیم نه جهت رو تابع اعتماد. بعد گفتیم جهات 6 تاست، هم عرف معتقد است به اینکه جهات 6 تاست، یعنی عوام عامه معتقدند، هم خاصه معتقدند که جهات 6 تاست. بیانی که عامه برای تقسیم جهات به 6 تا دارن اینه که خودمون رو ملاحظه میکنیم، میبینیم که سر داریم به سمت بالا، پا داریم به سمت پایین. دو تا جهت اینطوری درست میشه، میگیم اونی که بالا سر ماست میشه فوق، اونی که پایین پای ماست میشه تحت. دوباره نظر میکنیم به خودمون، میبینیم که دو طرف داریم که به یک طرف دست راست وصله، به یک طرف دست چپ وصله. میگیم اونی که این طرف دست راست ماست جهت یمینه، اونی که اون طرف دست چپ ماست جهت یسار. بعد نگاه میکنیم میبینیم که روی ما به سمتی است که چشممون هم اون سمت رو داره میبینه، مقابل هم یه جهتی داریم، رومون میشه جهت قدام، مقابل این رو که پشته میشه جهت خلف. از طریق این که خودمون رو معیار قرار میدیم، شیشت جهت درست میکنیم، شیشت جهت برای خودمون درست میکنیم. بعد میگیم حیوانات هم همین شیشت رو دارن، منتها فوق رو و تحت رو ما در خودمون اینطوری گفتیم، اونی که بالا سر ماست میشه فوق، اونی که پایین پای ماست میشه تحت. در حیوانات هم میگیم اونی که پایین پاست میشه تحت، ولی نمیگیم اونی که بالا سر میشه فوق، چون حیوان مثل ما عمودی نیست، افقیه. بالا سرش هم مثل قدام ماست، بالا سر اون نمیشه گفت فوق، میگیم اونی که روی پشتش فوق. در حیوان یه تصرفی میکنیم، ولی همین شش جهت قائل. بعد از اینکه این شش جهت رو از انسان به حیوان سرایت دادیم، بار دوم سرایت میدیم به کل انسان. کل احسان براشون بالا و پایین و دست راست و دست چپ و دست قدام و خلف رو قائل میشیم، همین شیشتا رو به تبع انسان. پس انسان رو معیار قرار میدیم برای کشف این شیشتا. بعد که این شیشتا رو کشف کردیم، سرایتش میدیم در حیوان. بعد که سرایت دیدیم در حیوان، سرایت میدیم به کل احسان. این روش عام است، روش عرف. عرف اینچنین جهات رو تشخیص میده، اما خاصه جوری دیگه تشخیص میده جهات رو، و اون اینه که میاد سراغ جسم، نمیاد طرف انسان، میاد سراغ جسم. یه خط عمودی وارد میکنه بر جسم از بالا تا پایین. خط دوم رو عرضی وارد میکنه، اونم باز عمود میکنه. خط سوم رو عمقی وارد میکنه، اونم عمود میکنه. سه تا خط برهم عمود میشه. توضیح دادم که چگونه سه تا خط میتونه برهم عمود میشه. این تو گفتم اینطوری ملاحظه کنید که کاغذی رو بذارید زمین، یه علامت جمعی، علامت به اضافه روش بکشید، این دو تا خط عمود برهم تشکیل میده. بعد بر نقطه تقاطع یه دونه مداد یا خودکار رو عمود کنید. الان ملاحظه میکنید سه تا خط برهم عمود میشن. اول دو خط برهم عمود میکنی، نقطه تقاطع پیدا میکنن، بر نقطه تقاطع اونها خط سوم رو عمود میکنن. در هر جسمی ما معتقدیم سه تا بُعد داریم که این سه تا بُعد برهم عمودن. ابعاد متعدد داریم که عمود نیستن برهم، ولی سه تا بُعدشون برهم عمودن. بیش از سه تا بُعد هم نمیتونیم عمود کنیم. پس در هر جسمی شما ملاحظه کنید سه تا خط عمود داریم، هر خط عمودی دو طرف داره، پس مجموعاً شش طرف برای این سه تا خط عمود درست میشه. تا اینجا به انسان کاری نداشتیم، جسم ملاحظه کردیم، اون خطوطی که درش عمود میشن ملاحظه کردیم. حالا از این بعد انسان رو میاریم جلو، میگیم که چون اون خطی که از بالا آمده تا پایین به منزله قامت انسان، اسمی که میخوام بذاریم بر اون جهتی که روی این خط اسم فوقه، اونی که زیر خط اسم تحته، زیرا در قامت انسان هم اونی که بالا سرش فوقه، اونی که پایین پاس تحت. ببینید در وقت نامگذاری انسان رو میاریم تا بتونیم تو اون شش جهتی که این خطوط سلاسه تشکیل میدن نامگذاری کنیم. بعد میام اون خط عرضی رو نگاه میکنیم. وقتی خط عرضی رو نگاه کردیم، میام سراغ انسان، عرض انسان نگاه میکنیم. عرض انسان یه طرفش راست یه طرفش چپ، اینم دو طرف خطی که عرضیه تو این جسم، اون دو طرف یکش رو میگه راست یکش رو چپ. بعد میام قدام و خلف انسان رو ملاحظه میکنیم، دو جهت دیگه باقی مونده دیگه. اون دو تا طرف دو خط دیگه ای که باقی مونده، یکش رو میگیم قدام یکش رو میگیم خلف. پس وقتی میخواستیم شش تا جهت تو جسم درست کنیم به انسان کار نداشتیم، رفتیم سراغ این سه تا خط عمود. وقتی خواستیم نامگذاری بکنیم این سه تا، این شش طرف این خط، سه خط عمود رو انسان را آوردیم. پس در روش خاصه هم ابعاد مطرح میشن هم انسان مطرح میشه، ولی در روش عامه فقط انسان مطرح شد، ابعاد مطرح نشدن. ایشون میگه شاید عامه ذهنشون به ابعاد نرسیده، شاید هم اصلا منظورشون هم ابعاد بوده، از ابعاد آمدن سراغ انسان، ابعاد رو تو انسان توضیح دادن. حالا این مهم نیست که عامه چه کرده، علاوه بر هر دو، هم عامه هم خاصه، قائل به شش جهت. اون یکی عامه تبیین میکنه شش جهت رو با معیار قرار دادن انسان، خاصه تعیین میکنه شش جهت رو با معیار قرار دادن ابعاد به زمینه انسان. این کل بحثی که ما در این دو صفحه میخوام بخونم. این دو صفحه بحثی من تقریبا گفتم. بعد ایشون شروع میکنه اشکال کردن، میگه نه اون دلیلی که عامه آورده دلیل کافی است، نه اونی که خاصه آورده به درد خوره. جهاد شیشتا نیستند. ثابت میکنه که جهاد حقیقش دوتاست، بقیهش اعتباری است. حالا چه قدام و خلف باشه، چه یمینی اثر باشه، این اعتباری هن. چه بین قدام و خلف باشه که دیگه عمودم نیست، اونا هم اعتباری هن. مثلا فرض کنید که انسان یه دار خودش میزنه، الان دست راست و دست شبش کجاست؟ این خط از وقتی این یه طوری وایستده که مثلا روی این دره دست راست از دست راستش خطی بکشیم، دست چپش خطی بکشیم، جهت چپ و راست عالم تشخیص داده میشه. یه خورده انسان از اون حالت منحرف بشه یا به سمت چپش یا به سمت راستش، میبینی دوباره یه خط دیگه از دست چپش به دست راستش میکشیم ادامه میدیم، باز دست راست عالم و دست چپ عالم یه جور دیگه میشه. یه دور کامل که میزنه بی نهایت دست راست و دست چپ برای عالم درست میکنی. حالا واقعا کدوم یکی از اینا دست راست دست چپ؟ هیچ کدوم. این همش اعتباری.
وارونه هم که میشه همینه رو سر که میشه.
نه اون توضیح میشه وارونه که بشه بحث میکنیم. اول بعضی ها گفتن حتی خواستن فوق و تحت را هم اعتباری بگیرن به همین بیان که انسان وقتی دستشو میذاره پایین پاشو میبره هوا بلعکس میشه دیگه، بالا سرش عوض میشه، یعنی فوق عوض میشه تحت عوض میشه. جواب میرن نه، اونجا نمیگیم بالا سرش فوقه، میگیم سر او به سمت پایینه. وقتی ملاحظه کن وقتی انسانی وای میسه میگن سر به سمت بالا، پا به سمت پایین. وقتی برعکسش میکنه دستشو میذاره پایین پا رو میبره بالا، گفته میشه سر به سمت پایین، نمیگه سمت بالا و پا به سمت بالا. اما دست راست دست چپ اینجور نمیکنه.
مثلا من دست راست هم وقتی اینجا شما میچرخید میگم دست راست شما به دست من هست، وقتی دوباره میچرخید میگم دست چپ شما به دست راست.
من شما با هم مقایسه نمیشه. من میخوام مقیاس و معیار قرار بگم برای کل عالم. دست راست من میشه دست راست عالم یا دست راست اینجاست، دست چپ هم همینجا. وقتی دست راست و دست چپ من متعدد میشه، پس با دست راست و دست چپ عالم متعدد میشه.
پایین رو
چه
میگم پایین
در سمت پایین؟ اون الان توضیح میدیم. حالا به چه جهت گفته میشه فوق حقیقی تحت حقیقی، اونم بعدا بیان میشه. من فقط خواستم یه اشاره به اشکال بکنم که ثابت کنم شش تا جهت واقعی نیستن، دو تاش حقیقی است. حالا به چه بیان دو تاش حقیقی است ان شاءالله توضیح میدیم. بقیه‌اش اعتباری است. اعتباری رو من اشاره کردم چرا اعتباری است، اما حقیقی رو ان شاءالله وقتی رسیدن توضیح میدم. صفحه 193 هست، این سطر 15 هم. و علم که جهاد علا مشتهر بین الناس، یعنی به صورت عامه ستون شیشت هست، اخذ هل عامه من جهات الانسان. این شیشتا رو عامه از جهات انسان گرفتن، بعدا میگیم و خاصه این جهات رو از ابعاد ثلاثه گرفتن. در صفحه 195 سطر اول میگیم خاصه از ابعاد ثلاثه گرفتند، عامه از اطراف انسان گرفتند و خاصه از اطراف اون خطوط عمود برهم گرفتند. اخذ هل عامه یعنی این شش جهت رو عامه گرفتند از اطراف، از جهات انسان و اطرافی. اطراف در اینجا عطف تفسیر بر جهات نیست، البته عیبی نداره عطف تفسیر بگیریم، بگید جهات انسان و اطراف انسان که اطراف همون جهاته، ولی نوعا اطراف در اینجور جهات به معنی جهات نیست، معنی اعضاءه. طرف انسان عضو انسانه، هر عضو انسان میگن طرف، اطراف میشه اعضا، یعنی اعضا انسان. سر و پا شده معیار برای فوق و تحت، دست راست و دست چپ معیار شده برای یمین یسار، سینه و بین کتف معیار شده برای قدام خلف، که اطراف انسان یعنی اعضای انسان داره جهات رو تعیین میکنه. علتی اون اطرافی که هیال قدام، علتی یعنی اون جهاتی که چون اطراف در کلام شارح جا جهاد تو کلام مصنفه، علتی هم تو کلام مصنف آمده، پس این علتی باید صفت بشه برای جهاد. اون جهادی که عبارت از قدام و خلف، یمین و شمال، فوق و تحتن، تحت و اشتباه نمشته. فإن الانسان بیان مطلبه، فإن الانسان یحیط به جنبان، به انسان احاطه دارد دو طرف، دو جنب، دو پهلو، که علیهم الیدان، بر این دو جنب ید دو ید قرار گرفته، دست راست و دست چپ. خب و یحیط به زهرون و بطنون، پشت و رو، زهرون و بطنون، زهر ظاهر یعنی رو، بطنم باطن این پشت، و رأسون و قدم، سر و پا. فلق این شیشتا جهت انسانه. فلق جا وقت دست راست اینطوری میگه، اون دستی که نیرویش بیشتره، اون دستی که میخواد حرکت کنید از اونجا حرکت شروع میکنید. دست راست در همه حیوانات گفته میشه، حتی در انسان، که دست راست قوی تر از دست چپه، ولی در شیر گفته میشه دست چپ قوی تر از دست راست. حالا اون یه استثناست. بله؟
تو راست دستا این توی چپ دستا
نه، چپ دستا حالا خیلی به حساب نمیان، چون چپ دستا تقریبا حالت استثنایی داره.
حاضر قلب جایگاه قلب اینجور
فاصله یعنی جهتش رو شاید بتونیم توضیح بدیم. علی حال وقتی هم میخواد شروع کنید به حرکت، دقت میکنید شروع حرکت از دست راسته، یعنی از دست راست بدن تکون میخوره و انسان دور خودش میشه. حالا مگر اون چپ دستا ببینید، اونا باید امتحان کنیم که اون حرکتشون از کدوم طرفه، شاید اون حرکتشون از چپ باشه. حتی اون که این چپ دستا وقتی از پله بخوام برم بالا، اول پای چپ رو بزنم بعدن پای راست، احتمال داره اینطوری باشه. ولی خب ایشون اون قسمت های دیگه نمیشه، یه حرکت و قوت، حرکت از طرف دست راست، قوت مرد دست راست. فالجانب الذی هو به اقوا، اون جانبی که قوی تره، فل قالب، یعنی در قالب انسان ها، در اکثر انسان ها دست راست قوی تره. و منها ابتدا الحرکت، از اونجا حرکت شروع میشه، اون طرف رو یسما یمینند، و ما یقابل اونی که در برابر این طرف یسارن، یعنی یسما یسارن، این یمین یسار روشن شد. و ما یهازا وچهو، یهازی، و ما یهازی وچهو، اون طرفی که محاذی یعنی روبروی صورت انسانه. و الیه حرکات رو به طب، حرکات طبیعی انسان هم به سمت اونه. ما وقتی راه میریم به طور طبیعی به سمت جلو میریم، پشت از پشت نمیریم، البته ممکنه از پشت هم بریم، ولی اون حرکت طبیعی نیست، یه حرکت ارادیست، خودمون خواستیم عمل کنیم. ولی حرکت طبیعی انسان اینی که به سمت جلو میره، یعنی رو به اون جهت میره که سینش به سمت اونه. و هنالک ها سه تا لبسار، سه تا خصوصیت برای این طرف جلو میگه، یکی این که محاذی وجه انسانه، یکی این که حرکات طبیعی به سمت اون انجام میشه، سوم این که حاسه ابصار اونجاست، شما وقتی میخواد ببینید جلو رو با چشم ببینید، پشت رو نمیبینید. دیدن پشت سر از خصوصیت پیغمبر ماست، که تو سب جمعت که باید می شدن، با اینکه رو به قبله بودن، افرادی هم که پشت واقع شده بودن می دیدن، دستور می دادن صفات رو صاف کنن، روشون رو بعد نمی گردن ببینن که اینا جلو عقب باید شدن، همونطور که رو به محراب بودن می فهمیدن که صفات رو صاف کنن، اینا هم صاف می کردن، می فهمیدن پیغمبر داره می بینه.
نگاه
قیبی
بوده یا نگاه حسی؟
ظاهرن چپه نگاه حسی بوده،
تجربی نبوده بیشتر،
چون نگاه حسی بوده، چون نگاه مثلا به عنوان یک امر قیبی، به عنوان یک معجزه، برای بقیه هم هست، برای خیلی از اولیاء خدا هم هست، برای ائمه هست، برای بعض عرفا ممکنه باشه، بله پشت رو میتونن بجه ببینن، ولی این که پشت سر نه به صورت یه ریاضت باشه، به صورت یه مطلب عادی این اختصاصات پیغمبر تو فقه شمرده میشه. صد و خورده اختصاص بر پیغمبر اونجور که من یادم شمردن یکیش اینه.
ابزار حسی هم به
شوره
یه
قرار
باید حسی باشه
با ابزار حسی که حالا اون چی جوری داره من نمیدونم، بالاخره یه جوری حضرت دارن که جز اختصاصات ایشونه.
اختصاصاتی
که
متکلمین
شمردن یا عرفاشون عرفا خیلی زیادن؟ بیشتر فقها شمردن، اختصاصات بیشتر فقها شمردن. مثلا تو تذکره ظاهرا همش رو یا اکثرش رو تو تذکره مرحوم علامه حلی شمرده، صد و خورده ای که از میکنم فکر میکنم اینجاست. این بیشتر این اختصاصات فقها شمرده. نماز شب برشون واجب بوده مثلا، خب دیگه رفته به عرفان و رفته به فلسفه نداره، یا رفته به کلام نداره، این فقهیه. به این مناسبت بقیهش هم شمردن فقها، بیشتر عرض میکنم که همین تو کلمات فقها هست. ولی یسم قدام هست، اینی که این سه تا خصوصیت داره قدام نامیده میشه. و ما یقابله، اونی که مقابل قدام یسم خلف هست. تا اینجا چهار تا جهت گفته شد، داره پنجم و ششم. و ما یلی رأسه، اونی که به سمت سر انسانه، اونم به تب، نه سری که به سمت پایین آمده باشه. انسانی که به طور طبیعی ایستاده باشه بالا سرش میشه فوق یسم فوقا. و ما یقابله تحتا، یعنی ما یقابله یسم تحتا. اون آسونه من تون بله طبیعتی. و ما یلی رأسه به تب یسم فوقا، اونی که به طور طبیعی به طرف سر انسان فوق نامیده میشه. نه، حرکت از اونجا شروع میشه. یعنی وقتی که انسان ایستاده باشه بخواد دور خودش بزنه، از طرف دست راست شروع میکنه.
بله.
و الیه این میفرمایی؟ نه ابتدا و الیه حرکات
میگه
اون منحو ابتدا حرکت، یعنی از او ابتدا، ابتدا یعنی شروع نه انتها، ابتدا یعنی شروع، خودش داره تصویر میکنه شروع حرکت
از سمت یسار.
نه از یسار، از یمین، از یمین شروع میکنه، ابتدا یعنی شروع میکنه، نه از یسار شروع شده به یمین انتها پیدا میکنه. اونجا میگفت انتها، میگفت الهه انتها و حرکت. اینجا داریم میگیم منها ابتدا و حرکت، از اونجا شروع میکنه. یعنی شما الان اگه راست دستید خودتون توجه کنید، بدون اینکه به خودتون تحمل کنید چی کار میکنید؟ از دست راستتون شروع میکنید حرکت. این وقتی میخواد دور خودش بزنه اول دست راستش یه حرکتی میکنه و شروع میکنه. نه الهی، الهی یعنی الال قدام حرکاتی به سمت جلو شروع میکنه دیگه، اونم ابتداش.
نه افکرم سواله سواله این بشه که توی یمین و جلو همه جهات باید حرکت ما چه راست چه چپ و اینا تعبیر الهی به کار بره، نه تعبیر مین. اگه تعبیر مین به کار بره در مورد راست، یعنی میگیم از راست شروع میکنیم و راست منظور اون پای راسته، در حقیقت تو تعبیر جلو چرا تعبیر الهی به کار رفته؟ یعنی الهی در این حقیقت جلو
به سمت، نه به سمت جهت جلو بگیم.
اگه به سمت جهت منظوره سمت راست هم که دارم میگن که ما منحول حرکت، راست که الان پای راست ما که منحول حرکت نیست.
چرا منحول حرکت؟
خودمون راست نیست که، راست باید ما جهت تعریف کنیم نه پای راستمون. پای راستمون در حقیقت
از پای راست جهت رو راست رو تشخیص میدیم، ولی جهت قدام رو به این صورت تشخیص میدیم که داریم به سمتش میریم به طور طبیعی.
یعنی چون پای راست رو جزء بدن، یعنی جزء خارجی بدن حساب کرده
در حقیقت، با چپ مقایسه کرده،
با چپ یعنی حالا نفس تو اونجا که الهی حرکت نفس موضوعه.
حالا تنها تنها اینجا نیست که پای راست رو جلو بذاریم، اونم هست، ولی عرض شدم وقتی میخوام دور خودمون بزنیم احساس میکنیم اول اون طرف راست بدنمون حرکت کرد و شروع کردیم دور زدن. وقتی هم میخوام راه بریم غالبا پای راست میبریم شد، مگر اینکه خلافش عادت کرده باشیم. ولی به تب پای راست رو میبریم، با عادت ممکنه را پای چپ جلو بره. اینا دیگه روشن نه اصلا تو ترجمه هم نمیخواد. تا اینجا ایشون جهات ست رو با معیار قرار دادن انسان درست میکنه، بعد میره سراغ حیوان. البته قبل از اینکه بره سراغ حیوان اینطور میگه، میگه ولما لم یکن اندل عام سوا موضوع، که چون پیش عامه غیر از اون چیز ذکر شد نبود، اون چیز ذکر شد این شیشت جهت شیشتا عضو انسان بود. وقعت اوهام هم یعنی تصوراتشون واقع شده الهاز هل جهات ست، یعنی اونها همین جهات ست رو از طریق انسان به دست آوردن. ولی اعتبرو و فی سایر حیوانات ایزن، این جهات ست رو در سایر حیوانات هم اعتبار شدن، لکن در حیوانات فوق رو یه جور دیگه تفسیر کردن. لکن هم جعل و فوق حیوان رو مایلی ظهور ها، ظهور یعنی پشت، اونی که پشت حیوان نزدیکه اون قسمت رو گفتن فوق. ظهور ها به تب، بازم فرض رو بر این بذاریم که حیوان به صورت طبیعی ایستاده باشه، جوری دیگه نباشه. مثلا خرس ها در وقت شکار گاو به پشت میخوابن، خب این الان فوقش ظهورش نیست، فوقش بطنش. بله سر راه گاو میره میخوابه، به پشت میخوابه، دستش و پاهاش هم آزاد رو آسمان میگیره. گاوا چه رد میشن؟ فکر میکنن که این مرده، یا نزدیک مرگش، میگن یه شاخی بهش بزنیم کارش رو تمام کنیم که راحت بشه بیشن. تا شاخو میزنن این دستش به آزاده دیگه، میگه شاخه رو میگیره، شاخه این اینواره میگیره، بعد سر رو خم میکنه، اینقدر پشت گردن این گاو رو گاز میگیره که بیهستش میکنه، بعدم بلا میشه میخواه برای شکار گاو. این تو حیله میکنه، میگن که گردو رو میاره، بعد دستشو پهن میکنه، یه دستشو پهن میکنه، گردو میزه کف دست، با دست دیگه مشت میکنه رو گردو، گردو میشنه، بعد فوت میکنه پوستشو میزه پایین، مغزش میخوره.
کاری آدمی رو نده.
بعضی کارها رو از انسان بهتر انجام میده. خب پس این داشتم قید به تب رو توضیح میدادم. لکن نهم یعنی لکن عامه، قرار دادن فوق رو در حیوانات مایلی ظهورها به تب، اونی که در نزدیکی پشت حیوان است، به شرطی که این پشت به تب قرار گرفته باشه. و تحت رو قرار دادن مایه قابله، یعنی فوق اگر طرف پشت حیوانه، تحت زیر پای حیوانه، که از این جهت تحتی که برای انسان درست میشه با تحتی که برای حیوان درست میشه یکی میشه. اما دیگه راست و چپ و قدام و خلف خیلی تفاوت نداره، البته قدام اون طرفیست که حیوان به سمتش میره و بالا سر حیوانه، بالا سر حیوانه، نمیگیم بالا سر، همونجور که برای انسان تعریف کردیم همونجور هم برای حیوان تعریف میکنیم. برای انسان گفتیم که صورتش به طرف قدامه، اینم صورتش به طرف قدامه. برای انسان گفتیم حرکات طبیعیش به سمت قدامه، اینم حرکات طبیعیش به سمت قدامه. برای انسان گفتیم حاسه بصرش به سمت قدامه، اینم همینجور. بله برای حیوان میتونیم یه جور دیگه هم بگیم قدام بالا سر اینه، فوق بالا سر انسانه، ولی قدام بالا سر اینه، اینطور میشه. حالا به مناسبت هم ارز کنن، میگن که خداوند شرافت موجودات رو در هیئت و وضع اونها هم رعایت کرده. انسان که اشرف این عناصر مرکب است، سر به سمت بالا داره، پا به سمت پایین، چون سر برای انسان مهمترین عضوه، به سمت بالاست. حیوان و نبات برعکسه، سر که ریشه است به سمت پایینه، پا که شاخه است به سمت بالاست. درست برعکس نیست. حیوان که وسط انسان و نباته، سر حیوان هم وسطه، اون بالا یا پایین نیست. یعنی خداوند تا اینجور شرافت موجودات رو هم در اون ظاهرشون رعایت کرده.
این استونه حنانه از هجر رسول ناله میزد همچنان بابا، اون سرش قد شده بود و از درخت نخل داره ریشش بالا شد.
حالا نخل یه خورده نزدیکش میکنه به حیوانات، تقریبا حالت گیاهی بهش نمیدن، مرز بین گیاه و حیوانه.
مثل پرنده ها و سر حیوانات دیگه سرشون بالاست، مثل
نه گردنش بالاست، زرافه سر رسم که بالا نداری، هیچ کدوم از این سرشون بالا نیست، همه شون سرشون افقی، سر بالا یعنی گردن درازه. مثلا شما لکلک رو نگاه کنید، لکلک گردنش درازه، این معنیش نیست که سرش به سمت بالاست، سرش هم موازی با بدنشه، موازی نیست ولی موازی هست با بدن. هیچ کنم از حیوان سر به سمت بالا ندارن، همه شون سرشون افقیه.
میمون که میان نزدیک به انسانه یه مقداری؟
میمون یه خود شبیه بله هست، یه خود شبیه هست. ثم اممو، اعتبارها یعنی اعتبار این جهات رو تأمین دادن در سایر اجسام. اول در انسان گفتن، بعد به حیوان سر دادن، بعد اما مو اعتبار این جهات رو فی سایر اجسام در بقیه اجسام. اما و این لم یکن لها یعنی سایر اجسام اجزاء متمایزه علی بشر بسیار. اجسام سه جورند، بعضیشون اصلا اجزا نداره مگه اجزای فرضی باشه. مثلا یک کره رو ملاحظه کنی، کره اجزا نداره، کره تمامش یه چیزه، نه که اجزا داشته باشه. مگه اجزای فرضی برش درست کنید، یه جزو بگید بالا یه جزو پایین، راست چپ جلو عقب، این اجزای فرضی، اجزای متمایزه نداره. بعضی اجزای متمایزه دارن ولی علل وجه المذکور ندارن، یعنی مثل انسان حیوان نیستند. اجزای متمایز دارن، مثلا پس کنید سنگ چند تیکه، این اجزا داره ولی اجزایش به اون صورت که سر و پا و دست راست و دست چپ و سینه و خلف انسان قرار داره قرار نداره. بعضی هم اجزا دارن، اجزا متمایزه دارن، به همون نبی که گفتیم واقع شدن مثل انسان یا جسم حیوانات. پس سه جور جسم داریم، بعضی اصلا اجزا ندارن، بعضی اجزای متمایزه ندارن، بله بعضی اجزای اصلا اجزا ندارن، این اجزا متمایزه ندارن، این اشتباه گفتم، بعضی اصلا اجزا ندارن، بعضی اجزای متمایزه ندارن، اجزای فرضیه داره، بعضی اجزای متمایزه دارن ولی علاوه چل مذکور نیست، بعضی اجزای متمایزه دارن علاوه چل مذکور هست. اونی که علاوه چل مذکور باشه انسان است و حیوان، اونی که علاوه چل مذکور نباشد یا این که اصلا اجزای متمایزه نداشته باشن بقیه اجزاست. لذا ایشون میگه این لم یکن لها اجزا اون متمایزتون علاوه چل مذکور. روشن مطلب. تا اینجا گفتیم عامه چگونه به این جهات سته پی بردن و جهات سته رو تعیین کردن. حالا میخوام بگیم خاصه، یعنی کسانی که هندسه بلدن، کسانی که درس خوندن، از حالت عرف و عام بیرون آمدن، اونا چه میکنن؟ و اخذ هل خاصتو من اطراف الابعاد ثلاثه الجسمیه، خاصه گرفتن این شش جهت رو نه از اطراف انسان بلکه از اطراف اون سبود، اون سبود جسمی که بر هم عمودند اطرافی دارن، شش طرف دارن دیگه، هر کدوم از این عمودها دو طرف داره، سه تا عمود ها میشن داره شش تا طرف، از این شش تا طرفی که برای این ابعاد ثلاثه است جهات ست رو گرفتن. منتها در وقت نامگذاری همونطور که اشاره کردم انسان رو هم ملاحظه کردند. اون ابعاد ثلاثه چیا هستن؟ المتقاطع علی زوایا القائمه، نه هر سه بعدی. شما میتونید در جسم ابعاد مختلف تصویر کنید، سه بعد سه بعد مختلف هم میتونید تصویر کنید، ولی فقط یکی از این سه بعدها هستن که بر هم عمودند، اون منظور ماست، نه هر سه بودی که شد. المتقاطع على زوایا قائمه، یعنی ابعادی که بر زوایای قائمه بر هم دیگر رو قطع کردن، یعنی عمود بر هم. این چه توضیح دادم چگونه میشود؟ فإن كل بعد منها، از این سه بعد لهو طرفان، دو طرف داره، هر بعدی دو طرف داره، چون سه بعد میشه شش طرف. هما جهتان، که این دو طرف دو جهتن. خب وقتی شش طرف درست میشه، شش جهت درست میشه، اینا روشنه. فل کل جسم جهاتون ست، الا ان امتیاز بعضها عن بعضها هنا یتوقف على اعتبار الاجزاء المتمیزه فی الجسم. وقتی میخواییم ما اینا رو از هم جدا کنیم، شش تا رو، و برایشون نامگذاری کنیم، باید بیاییم اجزاء متمیزه در جسم رو ملاحظه کنیم، به خصوص جسم انسان که جزئی داره به نام سر، جزئی داره به نام پا، جزئی به نام دست راست دست چپ، جزئی به نام سینه و خلف. اینا رو باید ملاحظه کنیم، یا به تعبیر خود ایشون اون دو خط، اون خط طولی را با طول قامت انسان مقایسه میکنیم، خط عرضی رو با پهنای بدن، و خط باقی مونده رو با قدام و خلف بدن انسان مقایسه میکنیم، و از این طریق بر اون شش طرفی که با این سه خط ساخته میشن نامگذاری میکنیم. الا اینکه امتیاز بعضی از این جهات از بعضی، امتیاز حالا یا با اسم گذاریه یا قبل از اسم گذاریه، قبل از اسم گذاری اینا هم امتیاز دارن که ما اسم ممتاز بهشون میدیم، بالاخره فوق تحت قبل از اینکه ما اسمشون رو بذاریم با هم امتیاز دارن، لذا به یکی میگیم فوق، با اون دوم نمیگیم فوق، اون دوم میگیم تحت، یعنی اسم ها رو هم ممتاز میذاریم به خاطر اینکه خودشون امتیاز دارن. الا اینکه امتیاز بعضی از این جهات از بعضی دیگر، ها هنا یعنی در این اخذی که خاصه دارد، نه در اون اخذ عامه. در اخذ عامه گفتیم که چگونه امتیازها رو درست کردن، در پیش خاصه به ظاهر امتیازی بین این شیشتا نیست، ولی امتیاز رو به این صورت درست میکنیم، یه خط رو طول میگیریم به طول قامت انسان، یه خط رو عرض میگیریم، یه خط رو باقی مونده رو فاصله بین سینه و خلف قرار میدیم، که امتیاز رو از طریق اجسام دیگر که مثل جسم انسانه درست میکنیم. امتیاز بعضی ها از بعضی یتوقف علی اعتبار اجزاء متمیزه در جسم، نه اعتبار کنیم خود این شش طرف خط رو، بلکه اجزای متمیزه در جسم رو، مثلا جسم انسان رو ملاحظه میکنیم، طبق اون اجزای متمیزه رو این شیشتا جهتی که انتهای این ستا خطن اسم گذاری میکنیم.
پس منظور از امتیاز اسم گذاریه، نه امتیاز سبوتی، چون از سبوتی نه ممتاز هستن،
نه ممتاز هستن، یعنی شیشتاند این درست، ولی حالا کدامش شما بالا میدونید کدومش رو پایین میدونید؟
بالا میشه نظر نامگذاریه،
هم نامگذاری هم قبل از نامگذاری، بالاخره یه تفاوتی داره که اینو بالا و پایین قرار میدید. تفاوت ها رو البته عرض کردم، نامگذاری اون تفاوت رو کامل نشون میده، قبل از نامگذاری تفاوت بین شیشته هست، این تو نیچه اینو مشترک باشه، ولی در وقت نامگذاری ما از یه جسم دیگه مثل بدن انسان استفاده میکنیم که توضیح داده شد. پس دو طرف امتداد طولی، یه امتداد طولی برای این سه خط هست، این دو طرف داره، دو طرف امتداد طولی رو انسان می نامد، اون دو طرف رو یسمیهما باید باشه، یسمیهما انسان به اعتبار طول قامت خودش، انسان به اعتبار طول قامت خودش یسمیها هینه و قائمون. کتاب ما اشتباه نمیشه، کتاب شما نمیتونه،
اینه
هوا قائمون، کتاب ما بائمون داره، بائمون نیست قائمون، اینه هوا قائمون بلفوق، کتاب ما داره فلفوق، فلفوق غلطه، باید بلفوق باشه، متعلق به یسمی هاست. یسمی همال انسان هینه هو و قائمون، یعنی هینه که انسان قائمه، معیار قرار داده میشه. اون وقت این طرف خط طولی رو یسما بالفوق و تحت و طرف ها، یعنی و یسما دو طرف امتداد، بله و طرف ها، این یسما اینه میاد و طرف الامتداد الارضی یسمی هما. اینجا یسمی هما درست نمیشته، اون قبلش نمیشته بود یسمی ها، از این غلطه، باید یسمی هما باشه. یسمی هما داره، خب کتاب شما تصحیح کرده، کتاب من غلط نمیشته. و طرف الامتداد ارضی را یسمی هما، یعنی یسمی هما الانسان به اعتبار عرض قامت خودش، یسمی هما بالیمین و شمال و شمال و شمال. و طرف ها امتداد باقی مونده رو یسمی انسان به اعتبار سخن، یعنی زخامت قامت خودش، یسمی بالقدام و خلف. بعد از اینکه اعتبار خاصه و اعتبار عامه هر دو بیان شد، ایشون می فهمد که فل اعتبار خاصی یشتمل عن اعتبار عامی، اعتبار خاصی مشتمل عن اعتبار عامی هست، همونطور که در اعتبار عامی حیوان، نه انسان اشتباه حیوان، انسان معیار قرار داده شد، در اینجا انسان معیار قرار داده شده در خاصه، منطقه در خاصه اضافه هم هست که اون سه خط هم آوردن. در عامی فقط بدن انسان معیار قرار داده شد، اما در خاصی بدن انسان به زمین اون سه خط. فل اعتبار خاصی مشتمل بر اعتبار عامی هست، یعنی انسان رو به عنوان یک معیار مطرح میکنه مع زیادته، یعنی در اعتبار خاصی زیاده هم وجود داره. اون زیادی چیست؟ یا تقاطع ابعاد. تقاطع ابعاد تو اعتبار خاصی آمد، تو اعتبار عامی نیامد. فإن العام غافلون عنها، یعنی از این ابعاد چون غافل بودن انتخابش نکردن و در این بیانشون ازش استفاده نبردن. ولی این امکانه تطبیق و معتبر رو علیها، اگرچه ممکن است ما تطبیق کنیم آنچرا که این عامه اعتبار کردن علیغانی بر ابعاد، ممکنه حرف عامه بر ابعاد ما منطبق کنیم و بگیم عامه و خاصه یکسان هم شدن. منطقه روشن نیست برای ما که عامه چگونه گفتن. به نظرمون میرسه که انسان رو معیار قرار داده. خب و انهو حتی بر اون ان الجهاتی است که در اول بحث امروزمون داشتیم. و علم در دو صفحه قبل داشتیم. و علم ان الجهات ستون. حالا میگیم و انهو، یعنی و علم انهو،
و علم ان الجهات توی شهر بود.
نه، و علم ان الجهات مربوطی به شهر نبود، تو متن که در شما اشتران نمیست، که تو متن متن کنشتیم. و علم ان الجهات ستون، این تو متن بعد بله بله و انهو، یعنی بعلم انهو، انهو یعنی انحصار جهاد فسد. این هم ایشون میفهمد وهم و باطله. جهاد در شیشتا منحصر باشن باطله، هم به مبنای عامه باطله، هم به مبنای خاصه. بعد هر دو رو رستگی میکنه و اشکال میکنه، بعد مبنای عامه، بعد هم اشکال میکنه مبنای خاصه، آخر نتیجه میده که جهاد شیشتا نیست. میره سراغه بیان دیگری تا ثابت کنه که جهاد دوتونه. و انهو یعنی و علم ان الجهات، انحصار جهاد فسد، وهمون باطل. و این کان مشهورن مقبولن فی ما بین العوام و الخواص، ولو مشهوره ولی وهمیست باطل. و ما ذکروها، یعنی ذکروها العوام و الخواص فی بیان ذالک الانحصار لیسه بشه. دلائلی که برای دلیل یا دلائلی که برای انحصار جهاد در شیشتا بودن، این دلایل کارایی ندارن و همشون باطلن. اما وجه اول، وجه اول یعنی وجهی که عامه درست میکردن. وجه عامه این بود که انسان رو معیار قرار میدادن. بعد شیش عضو در انسان میافتند، به بزان اون شیش عضو برای عالم یا برای هر جسمی شیش تا جهت درست میکردن که توجه داشتید. اگر این اعتبارا که اعتبار سر و پا و دست راست و دست چپ و سینه و خلف بود، اگر این اعتبار ها منوع بودند، نوساز بودند، نوعی را به نام فوق، نوعی را به نام تحت، نوعی را به نام یمین و یسار و نوعی به نام قدم و خلف تعیین می کردن و ما حرفی نداشتیم، چون نوع تغییر نمی کنه. اما این جهات همونطور که توجه دارید با اعتبار تغییر میکنه، با تغییر اعتبار تغییر میکنه، و چیزی که با اعتبار تغییر میکنه نوع نیست. نوع فصل شی ساخته میشه، فصل ذاتی است، نمیشه از شی بگیریش. بله اگر عوارض رو حساب کنید، عوارض با تغییر پیدا میکنه. اگر شی عارضهای مختلف داشت میتونه مثلا حالات مختلف داشته باشه، ولی وقتی فصل واحد داشت با همون فصل اکتفا میکنه، دیگه نمیشه فصول متعدد داشته باشه. بنابراین فوق اگر روی سر بودن فصلش بود، روی سر بودن فصلش بود، هیچ وقت این فوق تغییر نمیشه. در حالی که ما اونو تغییر میکنیم، سرمون رو به سمت پایین میگیریم، پامون رو میبریم بالا، میبینیم فوق عوض شد. این این آقا میگه، البته بعد ما جوابشو میدیم، میبینیم تحت هم عوض شد. حالا زیر پای ما تحت بود، حالا یعنی اون حالا زیر پای ما تحته، اما قبلا تحت این وری بود، حالا تحت اون وری. خب با اعتبار داره عوض میشه، در روی که اگه فصل بود نباید عوض میشد. همچنین یمین یسار، همچنین قدم شد. پس اینا هیچ کدومشون جا تحقیقی نیستن، اعتبارن. خب اگه اعتبار باشه شما میتونید بی نهایت جهت درست کنید.
مثل که تو مد مصنف گفت وحنه و وحمون، شارخ اومد گفتش که انحصار جهات فسد وحمون، این خود مصنف تو مد داره اصل جهات رو وحمی بودنشون صحبت میکنه، یا واقعا داره عدم
انحصارشون
رو داره
میبخشه. دیگه آخر شارح وظیفه داره ضمیرها رو خوب برگردونه. شارح دسترسی به کتاب و عمودی داره، مصنف متن از کتاب و عمودی گرفته. تو کتاب و عمودی روشن میشه که ضمیر به کجا برمیگرده، و شارح هم به توجه به اونچه در کتاب و عمودی که اصل مواقف از اونجاست، با توجه به اون زمیرا رو برمی‌گردیم. گاهی از اوقات هم طبق قرائنی که در عبارات موجوده این کار رو می‌کنه.
چون ادامه عبارت خود مصنف نشون میده که داره خود جهات در حیات وحمه، فلعنه و اعتبار و غیر مذکور.
عبارت‌های بعدی مصنف هم نشون میده که جهات رو نمیخواد وهم بگیره، وهمی و باطل بگیره، شیشتا بودنشون رو میخواد بگیره. اینا رو بعدن بیان میکنه خودش، هم از عبارات بعدی مصنف پیداست، هم از کتاب عمودی پیداست. بی جهت شارح بر نگردون در زمین شما. شارح هم که میدون نیست شریفه، بسیار آدم قویه. خب اگر جهات اعتباری رو شما میخواستید بشمارید، ششتا نبود، بی نهایت بود. هر چقدر شما یه انسان رو ملاحظه کنید، دور بزنید، دور خودش بزنید، دست راست و دست چپش عوض میشه. اون وقت چون جز الهیت تجزا نداریم، بی نهایت دست چپ، یعنی بی نهایت خط کشیده میشه به سمت دست راست، بی نهایت خط هم این بر کشیده میشه به سمت دست چپ، همچنین در قدام و خلف و بقیه. شما جهات مختلف پیدا خواهید کرد، جهات بی نهایت، اگر بخواد اعتباریات رو حساب کنید. اگر بخواد حقیقی رو حساب کنید، حقیقی ما نداریم، همه اینا اعتباری، یعنی حتی اون فوق و تحت، این قائل داریم جهات. بعدا ما اثبات میکنیم که فوق و تحت از بین اینها اعتباری نیست. اما وجه اول باطل است، یعنی وجهی که عامه بیان کردن برای تعیین این شش جهت. فلانه اعتبارون و غیر منبع این غیر مطبوع غیر منبع کتاب من اشتباه است احتمالا کتاب شما اشتباه است
مطبوع
غلطه مبوعم که کتاب ماست غلطه منبع درسته منبع داره؟ اون دیگه چه زهجایی هر غلطی که تو کتاب ماست اون کتاب هست من اضافات نه اضافات حالا اتفاقا یکی اصلاح شده خیلی عجیب حالا غیر منبع این درسته فلانه اعتبارون غیر منبع یعنی اون چه آم میگفته اعتبار هست که نوع درست نمی کنه یعنی اون چه آم میگفته امر اعتباریه امر واقعی و فصل نیست که بتونه اون نوع درست کنه
یه قاعده از استاد کل غیر منبع اعتباریون
نه هر غیر منبعی عرض هست ولی ممکن اعتباری نباشه هر منبعی میشه فصل هر غیر منبعی میشه عرض اما ممکن اعتباری میشه ممکن اعتباری نباشه بله
یه
اعتباری غیر منبع بله اعتباریست غیر منبع یعنی اعتباری بودنش رو قبول میکنه بعد میگه اینه چون اعتباری هم دیگه فصل نیستن از لیست الجهات الحاصلتو نمیدون منها یعنی منهاز الاعتبار جهاتی که حاصل میشن از این اعتبار متخالف بالماهیت نیستند یعنی شما اون دست اونی که دست راسته میتونید دست چپ خرمش بدید پس نشون میده این مطلب که این دست راست بودن و دست چپ بودن تخالف بالماهیت ندارن دو ماهیت جدا نیستند امر اعتباری اینطوره دیگه ولذاری که قد تتبادر الجهات به همین جهت که اینها منبع نیستند جهات متبادل میشه این اعتباراتی که ما برای دست راست و دست چپ و فوق و تحت اینا آوردیم هیچ کدومشون اعتبارات واقعی نیستن به همین جهت هم جهات عوض میشه یعنی اگر سر به سمت بالا بود ما بالا رو گفتیم فوق پا به سمت پایین بود پایین رو گفتیم تحت اگر برعکس شد باید برعکس بگیم اونی که طرف سر یعنی زمین بشه فوق اونی که طرف پاس یعنی هوا و فضا بشه تحت در حالی که قبلا برعکس بود این تبادل نشون میده که این اعتباراتی که ما باش جهات درست کردیم منبع نیستن بلکه امور اعتباری هست لذلك تتبادل الجهات فیسیر الیمین و شمالن و بالعکس یعنی شمال یمین و القدام خلفن و بالعکس قدام خلف میشه به بالعکس و هو ظاهر این چهارتا ظاهره که این چهارتا اعتباری هست اما فوق و تحت هم میخواد یک کاری کنه اعتباری کنه مثال میزنه و از تلق الانسان وقتی به پشت بخوابد انسان فسار فوقه و قدامن چون قدام اون بود که رو به رو صورتش بشه حالا فوقش رو به صورت قرار گرفته پس فوق میشه قدام و تحت او خلفن اونی که تا حالا تحت بود که زمین بود میشه خلف و برعکس میشود حال ازن بطه این بطه یعنی به رو بخوابد اگه دمر بخوابد به رو بخوابد برعکس میشه یعنی زمینی که تا حالا تحت بود میشه خدام هوایی که تا حالا فوق بود میشه خلف روشن مطلب فلیست از اینجا نتیجه میگیریم فلیست الجهاتی که حاصلن به هازل اعتبار یعنی به این اعتبار عامی لیست حقائق مختلفه حقائق مختلف نیستن اعتبارات مختلفن پس ما جهات حقیقی شیشت جهات حقیقی نداریم بلکه هر شیشتش اعتباری هست این داره میگه هر شیشتا اعتباری هست بعدا ما ثابت میکنیم که چهارتش اعتباری هست
اینجا اون از اعتبار همون نسبی بودن نگه درسته چون اعتبار اصطلاحات مختلف داره مورد اعتبار صرفا یک انتظار عقلی منظور نیستش که بگه صرفا یک
بله اینجا همون نسبی بودنه که با نسبت مختلف مختلف میشه ولو کانال اعتبار المذکور اون اعتباری که ما ذکر کردیم برای عامه که با توجه به اطراف اعضای انسان این اعتبار رو انجام میداد. اگر این اعتبار محقق جهت باشد، یعنی مثبت جهت حقیقی باشد، لوجدت جهاتون غیر متناهی، جهات غیر متناهی پیدا میشد، یعنی غیر محصول نمیشد شما در یک قاعده منضبطش کنید. زیرا اشخاص مختلف داشتیم، مثلا فرض کنید من طوری وایسادم که این دیوار باشه دست راست من، شما مقابل من وای میشید، همون دیواری که دست راست من میشه دست چپ شما. حالا دست راست یا دست چپ، به من توجه کنید، این دیوار میشه دست راست، به خودتون توجه کنید، دیوار میشه دست چپ. حالا دیوار واقعا دست راست یا دست چپ؟ شما میخواد دست راست و دست چپ رو با بدن انسان بسنجید. خب هر دو بدن انسانه، واقعا اونجا میمونی که به این دیوار بگین دست راست دست چپ، اعتبار میشه دیگه. اگه واقعیت داشتیم مشکل پیش نمیومد. اگه دست راست بود هر کارش میکردین دست راست بود، اگر هم دست چپ بود هر کارش میکردین دست چپ بود، عوض نمیشد. اگر این اعتبارات منفی بودن دست راست و چپ عوض نمیشد، ولی حالا داره عوض میشه. وقتی عوض میشه معلوم شما نفی نیستن، اعتباری هست. به حسب اشخاص و اوضاع اشخاص دو شخص رو ملاحظه کنید، روی هم بیستن اصلا دست راست و دست چپ بیستن درست خلاف هم دیگه میشه، بلکه به حسب شخص واحد با اوضاعی که داره. لازم نیست دو تا شخص هم ملاحظه کنید، همین یه شخص یک بار اینطور وای میسه که این دیوار دست راستش باشه، یه وقت میاد اونوری طوری وای میسه که این دیوار دست چپش باشه. حالا اون حالت اول این انسان رو معیار قرار میدی و دیوار دست راست میدونی، یا حالت دومش رو معیار قرار میدی و دیوار دست چپ میدونی؟ فاین نهو ازاداره، یعنی این انسان واحد، این شخص واحد ازاداره علا نفسی، وقتی دور خودش بزنه یس بود برای این انسان جهاتی که لا توسه شما قابل شمارش نیست. پس وجه اولی که جهات انسان رو یا اطراف انسان رو معیار قرار داد برای تشخیص جهات، این کافی نبود، تشخیص اشکالی نداشت، ولی جهت رو جهت حقیقی نمی‌کرد، بلکه جهت اعتباری می‌شد که با اعتبار عوض می‌شد، یا به قول شما با اضافه عوض می‌شد.
تا این مقدار این دلیلی که باید مطرح کردن نقد کردن، یعنی بچه اولی که بچه عامه بود رو نقد کردن، عدم انحصار باطلش بود، بلکه وهمی بودن و اعتباری بودن جهات سته ثابت شد. چون تعبیر خود مصنف هم این هستش که میگه اگر اینطوری باشه ما باید جهات در حقیقت غیر متناهی داشته باشیم. معلومه که جهات غیر متناهی قبول نداره به عنوان لازم باطل متناهی باشه، بلکه ثابت می‌کنه که این جهات همشون اعتباری و وهمی هست.
جهات وهمی هست، وقتی وهمی باشند بی نهایت هست، اعتباری باشند بی نهایت هست. چرا منحصرش میکنه این شیشتون؟ همه شون میشن وهمی، بی نهایت جهت داریم، همه میشن اعتباری. چرا شما شیشتش کردید؟ شیشتش میشه باطل، چون بی نهایت حاصل هست. منحصر کردن جهات در شیشتای حقیقی باطل. باید منحصر کنید در دو تای حقیقی.
آخرش میگه با بعد اضافه میکنه اینجا،
بعدن اضافه میکنه همین دیگه مورد. اما بچه ثانی باطله، یعنی اونی که خواسته گفتن. اولا خطوطی که ما در یه جسم، اولا در هر جسمی خطوط نداریم. شما در دایره یا در کره خطی پیدا نمی کنید، مگه فرض کنید؟ بله در مکعب خطوط دارید، اون گوشه های مکعب خطوطه و مکعب هم سطوح داره هم خطوط داره، هم نوک نوک هر کدوم از این زوایا نقطه داره. ولی ما اجسامی داریم که اصلا خطوط نداره، و اونجا چیز رو دست راست و چپشون تعیین میکنید. این اولا. ثانیا برفض خطوط داشته باشند، به چه دلیل اعتبار کردیم که این خطوط متقاطع علی زوایا قوائم باشند؟ چرا گفتید باید تشکیل زاویه قائم بدن؟ یا به تعبیری که من گفتم چرا گفتید باید بر هم عمود باشند؟ آیا کافی نبود این خطوط متقاطع باشند؟ اگه این کافی باشه خطوط متقاطع ما در جسم زیاد داریم، بالفعلش ممکنه کم داشته باشیم ولی بالفعلش زیاد داریم، شاید هم بی نهایت باشه. چرا شما اون نرسد نشدید؟ بعد درباره مربع شروع میکنه بحث کردن، یعنی از بین اجسام مکعب رو میاد این بحث میکنه، میگه مکعب 6 تا مربع در 6 طرفش هست، یکی بالا یکی پایین، 4 تا در اطراف، میشه 6، پس 6 تا سطح داره. 12 تا خط داره. چون 4 خط در بالا 4 خط در پایین میشه 8 تا، 4 خط هم در دور تا دور میشه 12، 8 تا نقطه داره. چون زاویه ها رو ملاحظه کنید، 4 تا در بالا 4 تا گوشه در بالا داره، 4 تا گوشه در پایین داره، هر گوشه یه نقطه است میشه 8 نقطه. اگر شما خطوط رو ملاحظه کنید میگی 12، چرا گفتید 6 تا؟ چرا گفتید 4 تا؟ نه اشتباه گفتم، چرا گفتید 3 تا؟ خطوط ملاحظه کنید 12، نقاط ملاحظه کنید 8 تا، سطوح ملاحظه کنید 6 تا. هیچ کدوم 3 تا نبودن که شما دو طرفشونو بگیرید، ضرب در دو طرفشونو بگیرید 3 دو تا بشه 6 تا. این 6 تا رو از کجا آوردید؟ ستاره رو از کجا آوردید که بعد زبده دو کنید بشه 6؟ یا ما 12 خط داریم یا 8 نقطه داریم یا 6 تا سطح داریم. اگر اینا رو جمع کنید، دو جمع کنید، مثلا فرض کنید خط ها رو با سطح جمع کنید، خط ها میشن 12 تا، سطح ها میشن 6 تا، مجموع میشه 18 تا. بعد اضافه کنید نقطه رو میشه 24 تا. اگر نقطه رو با خط جمع کنیم میشه 20، 12 تا اون 8 میشه 20. هر جور بخواد ملاحظه کنیم 6 تا نمیشه. پس این 6 تا کجا بردید؟ به چه دلیل این 6 تا تا این جدی؟ راه دیگه هم بود، چون راه دیگه نشون میداد جاها بی‌نهایت هست و نشون میداد مثلا در مکعب 8 تا جد داریم، 20 جهت داریم، 24 تا داریم، 18 تا داریم، همه این احتمالش بود. چرا شما یکی رو تعیین کردید و همون یکی رو ادعا کردید؟ هیچ دلیل مثبتی روش نداشتید. این مطالبی که من عرض کردم جوری بود که هم کلام مصنف رو و شاعر رو بیان کرد، هم حرف فخر رو بیان کرد. دیگه شاید احتیاج به گفتن حرف فخر مجدداً نداشته باشم. و اما بچه ثانیی که خاصی بود، یعنی خاصه بیانش میکردن، این باطل است. فلانه او لیسه فی جسم بعدان بلفیل، در جسم بعد بلفیل ما نداریم. بعضی اجسام که پیداست بعد بلفیل نداره، مثل کره. بعض اجسامی که بعد بلفیل دارن ولی بنابر قول فلسفه، نه بنابر قول ما که متکلمین هستیم. ما متکلمین قائلیم به این که اجسام از جواهر فرده، یعنی از اون اجزای الهی تجزا تشکیل شدن. هر جسمی که شما ملاحظه کنید یه مشت آرد، مثل یه مشت آردی سیرو هم قرار داده شده باشه، این بودی نداره. بله اگر این اجزا به هم متصل بودن واقعا، همونطور که هستن متصلن واقعا هم متصل بودن، و شما بود داشتید، والا بود ندارید. حتی در مکعب هم بود ندارید، چون مثل اجزای رو هم انباشته است. خطی داره درست میشه، از امتداد درست نشده، از چینش اجزا رو هم درست شده، و هر کدوم از اجزا نیا کنید این بوده نداشته، مجموع هم که بودی نداره، منفصل ها رو هم چیده شده، بود به نظر میرسه، یعنی حس فکر میکنه بودی هست، واقعیت بودی نیست. فیلسوف میگه این جسم همونطور که در حس متصل است در واقع متصله. متکلم میگه نه، فقط در حس متصله، در واقع متصل نیست، در واقع مثل اجزای آرد به هم چیده است. خب بنابر نظر متکلم این جسم در واقع بود نداره، ولی در ظاهر حس ما میگه بود داره، ولی در واقع بود نداره. اگه بود نداره چطور شما اون بودی رو که نداره معیار این جهات قرار دادید؟ و اما بچه ثانی که خواستیست فلانه او لیسه فل جسم بودون بلفل، زیرا قبلا گفت این نمیخواد فقط دایره رو بگه، نمیخواد فقط کره رو بگه، بله در کره که بودی نیست، در غیر کره، در همون هم که شما فکر میکنید بوده، ما میگیم بود نیست چون از اجزای از جواهر فرده درست شدن، اتصالی برشون نیست، اتصال نبختی نباشه دیگه بودی نیست.
اون جواهر فرده همشون حد کره‌ای دارن که بود ساز نیست. بله. اون جواهر فرده اونا خودشون شکلشون چگونه است؟ دایره‌ای هم دیگه بقاعدتن که
شکل درش اختلاف دارن. بعضی ها میگن شکل ها یکسانه، بعضی میگن شکل فرد نداره، فرد داره، رنگ ها یکسانه، اختلاف دارن.
اگه اونا شکل داشته باشه مثلا حالت مکعب باشه، خب میشه این جهات بهتر رو توی همون اجزا فرده تصور کرد.
بله. جواهر فرده رو بعضیشون معتقدن که خود این جواهر فرده جسمند، بعضی معتقدن جسم نیستند. اگر جسم باشن اشکال شما وارد میشه که بود رو در هر کدوم از اجزای فرده میشه قبول کرد، منتها بود کشید. چون مسئله اختلافی بودیشون، چون زوایاش به تو قسمت های جزیش نرفت. لما مر من انه ليس فيه يعني در جسم اندنا الا اجزایی که جواهر فرده هستن، بودی وجود نداره. ول ابعاد المفروضه، خب تا حالا معلوم شد بودی نیست، شما میگید بود و فرض کن، میگم خب بود اگه بخوام فرض کنم بی نهایت بود میتونم فرض کنم، به خصوص که هیچ دلیلی بر این نداریم که باید این سه خط متقاطع باشن، ولی چون ممکنه سه خط اشتباه گفتم متقاطع علازم به نهر عمود باشن، بلکه ممکنه متقاطع باشه ولی نه به نحو عمود. بل ابعاد مفروضه لا نهایت لها. بعد میگه و علا تقدیر وجود البعد فی الجسم، بر فرض ما در جسم بعد داشته باشیم و نگیم جسم از جواهر فرده تشکیل شده، بلکه مثل فلاسفه حکم کنیم که جسم یک امر متصله، یا اینکه نه جواهر فرده باشه، به قول شما هر کدوم از جواهر فرده رو بگیم داره بوده. و علا فرض وجود البعد فی الجسم فلیس اعتبار تقاطع علا قوائم امرن واجبن فی تحقق الجهات، نمیتونی بگیم در تحقق الجهات واجب است که این تقاطع علا قوائم باشه، یعنی زاویه قائمه تشکیل بده، یعنی این سه تا خط بر هم عمود باشن، بلکه ممکنه این سه تا خط همدیگه رو قطع کنن ولی بر هم عمود نباشن. و این از نقول در این هنگامی که ما اعتبار تقاطع نمی کنیم، نقول ففل مکعب و هو ما یحیط به ستون سته مرباتون، مرباتون مبتدای مؤخره، ففل مکعب خبر مقدمه، این هو ما یحیط به ستون سته این یه جمله معترضه است که داره بیان میکنه مکعب رو. در مکعب که عبارت است از جسمی که یحیط به ستون سته، در چنین مکعبی مرباتون، مرباتون سته و عشرون بعد، شش تا مربع داریم، دو تا در بالا، چهار تا در اطراف، دو تا یکی بالا یکی پایین، چهار تا در اطراف.
مربعات عطف بیان نیست برای ستون سته؟
بله.
مربعات عطف بیان نیست برای ستون سته؟ این ستون سته مربعات هست.
افی نداره، البته من معدود گرفتم مربعات، ستوه هم ستت مربعات، مکعب دارای ششت دارای ستوهیست که این ستوه ششت مربع، نه ستوه سته، بله ستون ست خب ما یهی جبه ستون سته مرباتون سته، این که مرباتون سته همون توی گفتن مبتدای معفر است برای ففل مکعب، این بهتر از حتی بیان، حتی بیان که خیلی جوری نیست. در مکعبی که 6 تا سطح به او احاطه کرده، در مکعب ما 6 تا مربع داریم و ایشون بعد 20 تا بعد داریم، 12 تا خط 8 نقطه اگه نقطه رو بعد حساب کنیم. ای طرف ها و جهتن، ای طرفن و جهتن، توجه شدید شاره چقدر زرنگی شد اینجا اشکال وارد می شد. اشون هم بودا 20 بود داریم که 8 تاش نقطه است، نقطه چه بود نیست. من لزم و ناشار گفتم اگر نقطه رو بود حساب کنیم که حساب نمی کنیم. شاره گفت در اینجا بود به اون معنی بوده، جاهای دیگه نیست که بگیم نقطه بود نداره. منظورم از بود ای طرفن و جهتن، به جای بود طرف و جهت گذاشت. 20 تا جهت برای مربع هست، برای مکعب هست. به حسب سطوح سته و خطوط اثناشر و نقط زوایایی که این نقط هشت هستند.
یعنی لحاظ دوگانه نمیشه اصلا برای مکعب در نظر گرفت؟
چرا دوگانه میشه در نظر گرفت که در نظر میگیره بعد فقط. من عبارت رو دوباره میخونم که دقیق تر خونده بشه، یه خورده تسامح شدن در خوندن عبارت. ففل مکعب به و به ما یهی تو بهی سطوحون ستت و مربعاتین، مکعب که 6 تا سطح مربع احاطه کرده، ففل مکعب ستت و بعشون بودن. این من ستت و مربعات رو مبتدای مؤخر گرفتم، باید ستت و بعشون بودن رو مبتدای مؤخر بگیرم. در مکعبی که 6 تا سطح مربع او را احاطه کردن، ستت و بعشون بودن. 26 تا بوده که 6 تاش سطحه، 12 تاش خطه، 8 تاش نقطه است. اینا جمع کنیم میشه 26 تا. قال امام رازی، حرف فخر رازی تقریبا تفصیل همین حرف مصنفه. ایشون میگه که ابعاد متناهی هست، یعنی یک مکعب رو شما ملاحظه کنید بالاخره انتها داره. اگر مکعب انتها نداشت شما 6 تا صد براش نداشتید، چون آخر نداشت، چون آخرش 6 تا صد. از هر طرف که میرفتید با آخر نمیرسیدید، بنابراین صدی در اون طرف یافت نمیشد. از هر 6 طرفش که میرفتید صد پیدا نمیشدید، پس 6 تا صد نداشت، در نتیجه خطوط نداشت و به طبع نقاط هم نداشت. اما اگر این جسم متناهی باشه، که متناهی است، مکعب متناهی باشه، همونطور که گفتیم 6 تا صد داره، 12 تا خط داره و 8 تا نقطه داره. حالا اگر شما سطحش رو بعد گرفتید و خطش هم بعد گرفتید، نقطه رو بعد نگرفتید، سطح و خط میشن مجموعا 18 تا. اگر نقطه رو اضافه کردید میشه 24 تا. نه میشه 26 تا. میشه 26 تا. پس این که میگید 6 تا جهت داریم درست نیست. الان شد 26 تا جهت. 26 تا طرف برای مکعب درست شد. قال الامام رازی لما کانت الابعاد متناهیت المقدار، اگر متناهیت المقدار نباشن که گفتیم هیچ کدوم از این 6 تا نیست، قهرن اون 12 تا خط هم نیست، اون 8 تا نقطه هم نیست. ولی اگر گفتیم متناهیت المقدار هند، کما ستعرف رو بعدن خواهی شناخت که ابعاد متناهی هند و بالاخره مکعب هر چقدر بزرگ باشه بالاخره آخر داره، اینو بعدن میشنسیم. وجب چون خطوب چون ابعاد متناهیان واجب است که برای امتداد خطی دو طرف باشد که هما جهتان له، این دو طرف دو جهتان برای امتداد خطی. برای امتداد سطحی اگر مربع باشد همون تیشی گفتیم شیشتا صد دارد، دوازت و خط هشت نقطه. اگر مخمس باشد که بیشتر میشه، اگر مسدس باشد باز از مخمس هم بیشتر میشه. نیزا میگه ولی امتداد سطحی ازا کانه مربع، اگر مربع باشد چهار تا ازا کانه مربع اطرافون اربعه. برای امتداد سطحی چهار تا طرف داریم که اون چهار تا طرف خطوط محیط به این مربع هست. مربع رو داریم میگه نه مکعب، و مکعب که شد 26 تا، مربع چهار تا خط داریم. ون تورتن نقط مر خطوط، اگر نقط رو در مربع ها، در مربع نقط رو با خطوط مرازی کنی، چند تا نقطه داره؟ چهار تا. چهار تا نقطه داره، چهار تا هم خط داره، اگر همه رو با هم حساب کنیم میشه هشتا. این در مربعه. و این اعتبرتن نقط رو با خطوط، خطوط شدن چهار تا، اگر نقط هم که چهار تاست اعتبار کنی به زمین خطوط، کان اطرافو یعنی اطراف مربع نمکعب، اطراف مربع که جهات مربع هم میشه ثمانیه، میشه هشتا. و علا هازا قیاس مخمس و مسدس و غیر همام نسوچوه. میریم تو مکعب، مکعب از شدیم دیگه جور دیگه میشه، آخرش میشه 26 تا. ولحال فل اجسام، این در سطوح بود، این در سطوح بود. در خط گفتیم دو امتداده، در صد گفتیم که اگر مربع باشد چهار امتداد دارد، اگر نقطه ها را بیارید میشه هشت امتداد، اگر مخمس و مسدس باشه که بیش از اینها جهات داره، بیش از اینها ولی خطوط همون جهات داره. حالا اگر جسم بود، ول حال فل اجسام علا قیاس سطوح، در اجسام هم حال بر قیاس سطوحه، یعنی اگر در سطوح شما نقطه ها رو حساب کردی، خطا رو حساب کردی، در اجسام هم شما نقطه و خط حساب میکنید، علاوه بر سطح، علاوه بر سطح در جسم شما نقطه و خط هم رعایت میکنید. پس خط در خط گفت دو جهت هست، در سطح یعنی امتداد سطحی گفت در مثل مربع چهار تا یا هشت تا، در مثل مخمس و مسدس بیشتر. بعد وارد جسم میشه، میگه ولحال و فلجسم علا قیاس سطوح، بنابراین فلل مکعب، توضیح این بحث در اجسامه، فلل مکعب مثلا ستون سته، شیش تا ست داری، خطوط اثنا عشر، دوازت خط داری، نقطون سمان، هشت تا نقطه داری. پس اگر اعتبار کردی سطوح تنها رو جهات، جهاتی و این کانه جهاتی، این جهات مکعب، اونجا میگفتیم مربع، اینجا میگه مکعب، کانه جهات مکعب شیشتا. و این اعتبار تا معها، یعنی مع سطوح، خطوط را، یعنی هم سطوح رو که شیشتان هم خطوط رو که دوازدتان با هم اعتبار کنی، مجموعش میشه هیچگت. و این اعتبار تا معهما، یا معهما یعنی وسط و خط، که سطح و خط شدن 18 تا، اعتبار کنید نقطی رو که 8 تا کان از 3 تا بشین، جهت می شود 26 تا. بعد از اینکه این مطلب رو فخر گفته، گفته ولا جهت بالفعل دائرت بالکره، دائره و کره اصلا جهت نداره. چرا؟ چون طرف نداشته. و جهاتهما بالقوه غیر متناهی، جهت بالفعل ندارن اما جهت بالقوه نامتناهیه، زیرا که شما از هر طرفش خط فرض کنید میتونید جهت درست کنید، و چون تعداد خطوط مفروضه بی نهایت میشه، پس میتونید جهات بی نهایت درست کنید، منتها همش اعتباریه، همش فرضیه. و رو دلیه حرف فخر رو رد کردن، گفتن دائره طرف داره و اون طرفش واحده، یه دونه خط دور تا دور این دائره رو پوشونده و همون خط دور تا دور میشه طرف. پس دائره داره یه طرفه، نگید بی طرفه. کره هم داره یه طرفه ولی طرفش سطحه، نه خط. دائره داره یک طرف است که خط است، کره داره یک طرف است که سطح است. چرا گفتید کره اینا طرف ندارن مگر بالقوه؟ چرا طرف بالفعل هم دارن؟ و رد بر فخر به این که دائره لها طرفون بالفعل، باور خط مستدیر و المحیط بها، خط مستدیری که حات جده به این سطح دائره، اون میشود طرف دائره. پس دائره داره طرف بالفعل است، نه که همه طرفاش بالقوه باشه چنانچه شما گفتید. و کذلک الکره طرفون بالفعل، کره هم طرف بالفعل دارد که با سطح و حل مستدیر المحیط بها، اون سطح مستدیری است که احاطه کرده. هر دو یعنی هم دائره هم کره طرف دارن، منتها یک طرف بیشتر ندارن. طرف دائره خط، طرف کره سطح. فوجب ان یکون لکل واحد منها جهت واحدتون بالفعل. اگر شما دارید جهت رو با اطراف جسم درست میکنید، چون برای دائره و مکعب یک طرفه، پس باید یک جهت درست باشید. برای مکعب مثلا 26 طرفه، باید 26 جهت درست باشه. تو اینکه روشن دیگه اینطوری میشه. جهات رو ما توی خود اون جسم داریم درست میکنیم. وقت لازمی این حرف اینه که جهاتمون به اعتبار متفاوت باشه. اگر کره رو اعتبار کنیم یک جهت، اگر دائره رو اعتبار کنیم یک جهت، اگر مکعب رو اعتبار کنیم مثلا 6 جهت یا 18 جهت یا 26 جهت. ببینید جهات میشه اعتباری دیگه، جهات معین و مشخصی نخواهیم داشت. تازه یه مشکل دیگه هم پیش میاد، با اون مشکل اینه که شما جهت رو میگید مقصد جسم است، یعنی این جسم به یه سمتی حرکت میکنه، اون سمت میگید جهت. گاهی به سمت بالا میره، میگید این جهت این جسم است، بالا جهت جسم است. گاهی به سمت پایین میاد، میگید پایین جهت جسم است. ولی هیچ وقت جهت تو خود جسم نیست، جهت رو شما مقصد جسم قرار میگید، نه در خود جسم. این بیانتون نشون داد که جهت تو خود جسمه. یک اشکال اینجا، این اشکال باید جواب داده بشه. یه اشکال دیگه هم همین روی کردن شده که تمام جهات جسم متبدل میشه. شما جسمی رو نگاه کنید به عنوان کره میبینید یه جهت داره، جسم دایره میبینید چند جهت داره، جهت ها یکسان نیستن، متبدل میشه. پس همه جهات ها به خاطر اینکه متبدل میشن، میشن اعتباری، هیچ کدومشون حقیقی نیستن. این دو تا اشکال اینجا وارد میشه، این دو تا اشکال اینجا وارد میشه. یکی این که شما جهت رو باید مقصد جسم متحرک بگیرید، در حالی که شما جهت رو در درون جسم قرار میدید. دوم این که باید شما اگر جهت، دوم این که اگر جهت داخل جسم باشه، چون متبدل میشه همه شما باید اعتباری باشن، هیچ کنیشون نمتحرکی باشن. وقت شارع جواب میده فعین قیل، چهار خط بعد، بعد از متن مصنف میگه قولا، ولی طوری عمل میکنه که متن مصنف هم تو این قیل بندازه. اگر اعتراض کنی، دو تا اعتراض، یکی اعتراض اول اینه هازل کلام، یعنی این کلامی که فخر گفته که شاید مقبول بعضی هم باشه، یا نه هازل کلام یعنی کلام فخر، همین کلامی که مصنف گفت. مصنف هم همه حرف فخر رو گفت، فخر هم آمده حرف مصنف رو توضیح داد. این دو طرف هم مثل همند، حاضر کلام یعنی کلام فخر یا کلام مصنف و فخر. یدل و بسریحش بر این که جهت جسم قائم به خود جسمه، در حالی که همه گفتن جهت جسم مقصد جسمه. تکفه یا تصور که جسم حرکت کند به جهت، به سمت، به خاطر رسیدن به اون جهت یا نزدیک شدن به اون جهت. همه میگن حرکت جسم، جسم رو نزدیک میکنه به جهت یا واصل میکند به جهت. خب اگر جهت در خود جسمه، چه معنا داره که جسم حرکت کند برای رسیدن به جهت یا برای نزدیک شدن به جهت؟ کما سرکی جسم. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که باید ایزن، یعنی علاوه بر این اشکال که شما یه جوری جهت رو تعیین کردید غیر از اون چه که همه دارن تعیین میکنن، علاوه بر این اشکال دوم وارد میشه که یلزم من هازا، یعنی از کلام شما یا از سریع کلام شما به دست میاد که تمام جهات جسم متبدل است، به بیانی که گفته شد. و هوا یعنی این تبدل جهات منافی است با این که معتقدیم فوق و تحت دو جهت حقیقی هستند. ما فوق و تحت دو جهت حقیقی میبینیم و این که جهات متبدل باشند نشون میده که هیچ کنونشون حقیقی نیستند. پس آنچه شما گفتید با آنچه که ما قبول داریم و خیلی دیگر هم قبول دارن سازگار نیست. آنچه شما گفتید این بود که جهات در جسم متبدل است و نتیجهش این میشه که جهات اعتباری هم. اون چه خودتون قبول دارید، خیلی از دیگران هم قبول دارن، این که ما دو تا جهت حقیقی داریم، این که همه جهات اعتباری باشن و همین که دو جهت حقیقی باشه، این دو رو هم نمیشه. این هم اشکال دارم. الا ما قال مصنف که بل الحق ان الجهت الحقیقی فوق و تحت لاغه، دو تا جهت از بین این شش جهت رو ایشون حقیقی کرد، یکی فوق یکی تحت. خب اگر این دوتا اشکال بکنی خب اینا جواب میدیم. جواب توجه کنید، ایشون یک جهات مطلقه درست میکنه یا مطلق الجهات درست میکنه. من یه مطلبی رو توضیح بدم که بعدا اشاره خواهد شد چطور فوق و تحت حقیقی هم. اینا کل عالم رو، این متکلمین و فلسفه کل عالم رو به صورت یک کره میگیرن که این کره لایه لایه است، بالای همه این کرات فلک نهم واقع شده، بعد زیرش فلک هشتم، همینطور میان تا فلک اول که قمره، بعد از فلک قمر که بیاد داخل در جوف فلک قمر چهار تا عنصره، عنصر نار، عنصر هوا، عنصر آب، عنصر خاک. خاک میشه مرکز، یا مرکز خاک میشه مرکز. بعضی میگن زمین مرکز عالمه، بعضی میخوان دقیق طرف بزنن میگن مرکز زمین مرکز عالمه، نه خود زمین، چون خود زمین خیلی بزرگه، مرکزی یک کره باید باز یک نقطه باشه، پس مرکز عالم همون مرکز زمین. خب یه دونه کره رو شما فرض کنید، فوقش کجاست تحتش کجاست؟ الان ما کل عالم رو کردیم مثل یک کره، حالا میخوام ببینیم فوق کره و تحت کره کجاست تا فوق و تحت عالم معین بشه. فوق کره محدب کره است، یک کره مثلا توپر فرض کنید، محدبش میشه فوق، تحتش کجاست؟ بعضی ها فکر میکنن اگر ما روی محدب اون طرف محدب باشیم اون قسمت پایین محدب زیر پای ماست، یا مثلا فرض کنید که نه روی محدب باشیم، بریم رو زمین باشیم، یک قسمت از این آسمان روز سر ماست، یک قسمت زیر پای ماست، در حالی که این اشتباه است، همه جای آسمان بالا سر ماست. شما از این ور کره برید اون ور کره، هر جا برید آسمان بالا سرتون میبینید، پس تمام دور تا دور کره میشه فوق، همه میشه بالا سر دیگه، همه میشه فوق. بنابراین تحت کجاست؟ گفتن تحت کره مرکزش، محدب کره میشه یا محیط کره میشه فوق، تحت هم میشه مرکز. پس فوق عالم محدب فلک نهم، تحت عالم مرکز زمین. خب ما دیگه پایین تر از مرکز نداریم، پس تحتی که عبارت از مرکز عالم میشه حقیقی، بالاتر از محدب هم نداریم، پس فوقی که عبارت از محدب میشه حقیقی. اما یا فوقها و تحتهای نسبی هم داریم، اصلا بیرون رو کره قمر بیستید. کره قمر نسبت به ما فوقش تحته، نسبت به مادونش فوقی. در هر کدوم از این کره بایستید همینطور، مگر تو مرکز بایستید که دیگه ما فوقش فوق خودش تحته، مگر تو مهدب بایستید، مهدب فلک نهم، که خودش فوق پایین ترش تحته. پس ما یه دونه فوق حقیقی داریم که مهدب فلک و الافلاکه، و یه تحت حقیقی داریم که مرکز عالمه، یعنی مرکز زمینه، بقیه هر چی هست نسبیه.
چون مهدب فلک و الافلاک چی تصور کنیم؟ چیزی هست قسمت مهدب فلک و الافلاک؟
حالا اینو من تمومش کنم. الان روشن شد که فوق و تحت نسبی زیاد داریم، ولی فوق و تحت حقیقی یه دونی بیشتر نیست. محدب میشه فوق حقیقی و مرکز میشه تحت حقیقی، بقیه هر چی هست میشن نسبی. در یمین اصلا که اعتباریه، قدام و خلف هم که اعتباریه، چون عرض شدیم با گرد شما یمین اصلا عوض میشه، ولی فوق و تحت عوض نمیشه. اشکال شما وارد میشه که اشکالیش که قبلا خوندیمش، که اگه کسی سر رو به سمت پایین کنه، پا رو به سمت بالا کنه، چطور فوقش نه فوق عوض میشه، تحت هم عوض میشه. یا اگر کسی بخوابه به پشت، فوقش میشه اونی که قبلا قدام، اگر به رو بخوابه فوقش میشه خلف. این اختلاف پیدا کردن ها نشون میده که فوق و تحت هم اعتباری هم حقیقی نیستن. اون جواب میده، جوابش عرض کردن، وقتی ما سر رو به سمت پایین بگیریم نمیگه فوق رفت پایین، میگه سر رو به سمت فوق گرفتی، نه فوق رفت پایین. نمیگه پا رفت بالا، یعنی پا رو قسمت بالا رو پشت ادامه پا قرار نمیده، میگه پا رو رفتی بالا قرار دادی. پس اما اگر یمین رو ما یسار کردیم، نمیگن یمین رو یسار قرار دادیم، میگه خب این واقعا یسار توی. پس روشن شد که فوق و تحت حقیقی داریم، بقیه هرچی هست اعتباریه. به طبیعی که ایشون میکنه جهات مطلقه داریم که دیگه نسبی نیستن. اون جهات مطلقه چند تان؟ دو تان، یکی فوقه یکی تحته، جنا مطلقه. بقیه فوق و تحت ها نسبی هست، یمین و یسار هم که نسبی هست. یه مطلق الجهات هم داریم که مطلق الجهات مشتملن بر دو حقیقی و بقیه اعتبار. ایشون میگه بین مطلق الجهات و جهات مطلقه فرق بذار. جهات مطلقه دو تاست، مطلق جهات متعدده. جهات مطلقه حقیقی است، مطلق جهات توش اعتباری هم داریم. پس این که گفتی جسم جهات رو تو خود جسم تصور کردیم، بله ما جهات اعتباری رو تو جسم تصور کردیم، اما جهات حقیقی در جسم نیست. جهات حقیقی مهدب عالم و مرکز عالم. گفتی که جهات جسم متبدله، قبول کنیم جهات جسم متبدله، ولی ما که بحث در مطلق الجهات نداریم، ما بحث در جهت مطلقه داریم. جهت مطلقه دو تاست، یکی فوق یکی تحت، چون متبدل است. جواب هر دو اشکال رو داد. اما این که شما میفهمید البته بعید میدونم من بتونم این قرنه رو بخونم. حالا سوال شما رو جواب بدم، بعد بذاریم قلنه رو برای جمعه. شما شاید مدید که اینا عالم رو به صورت یک کره میدونه، اینا عالم رو همونطور که ابتدای بحث ارز کردن به صورت یک کره میدونن که لایه لایه است. لایه اول از بالا فلک اطلسه، که اطلس یعنی بی نقش، چون همه افلاک کوکب دارن، کوکب سیار دارن. اون فلک هشتون کواکب ثابته داره، اما فلک نهم مثلا کوکبی نداره، بذارش میگن اطلس. گاهی بهش میگن غیر مکوکب. غیر مکوکب یعنی همین بی کوکب. اسمای مختلف داره، فلک احسابش میگن، فلک نهم میگن، محدد الجهات میگن، چون جهت رو داره تعیین میکنه. همینطور که الان بیان کردم جهت فوق رو به محددش داره تعیین میکنه، جهت سفل هم به مرکزش داره تعیین میکنه. پس محدد یعنی معین جهاته، مراد از جهات هم جهات حقیقی است. بهش میگن محدد الجهات، یعنی معین جهات حقیقی. اسماء مختلف داره. اون وقت این زخامت داره، این فلک نهم زخامت داره، مثل لایه های پیاز تصور کنید که زخامت داره. وقت اون قسمت فوقانیش میشه محدب، قسمت تحتانیش میشه مقعد، این وسط هم میشه سخن. سخن یعنی زخامت. وقت اون محدبش انتهای عالمه، محدب فلک نهم انتهای عالمه، مقعدش انتهای عالم نیست، محدبش انتهای عالمه. لذا محدبش رو میگن فوق، نه خود فلک رو بگن فوق، محدب فلک رو میگن فوق. حالا بعد از محدب این فلک چیست؟ اون خودش به بحث جداییست که رفتی به اینجا نداریم. آیا بعد از محدب فلک ما چیزی داریم؟ اگه چیزی داشته باشیم که اون انتهای عالم نیست، محدب فلک انتهای عالم نیست. اگه چیزی نداشته باشیم که خلاه، شما که خلاه اجازه نمیدی. اگه ملع بگید ما فوق فلک نهم، ملع که خب فلک نهم آخر عالم نمیشه، بام عالم نمیشه. اگه بگید ما فوقم خلعه، که شما خلع قبول ندیم چیکار میکنید؟ میگن لا خلعون بلا ملع. بعد اشکال میکنه لا خلع بلا ملع که تناقضه، شما داری رفع نقیزه میکنی. میگه نه، رفع نقیزه نمیکنی، رفع عدم و ملکه میکنی. اونجا که شأنیت نیست، دیوار که شأنیت نداره، شما هم بصیر بودن رو ازش نفی میکنید، هم عما بودن رو ازش نفی میکنید، چون شأنیت نداره. رفع عدم و ملکه از یک موضوعی که شأن اون ملکه رو نداره جایزه، ولی رفع متناقضان نیست. ما هم داریم همین کار میکنیم. اون بالا نه شأنیت ملا داره نه شأنیت خلا. البته شأنیت خلا هم نمیگن، شأنیت ملا، شأنیت ملکه رو نداره. وقتی شأنیت ملکه رو اون بالا نداشت، قهرن هم خلا رو میتونی نفی کنی، هم ملا رو میتونی نفی کنی، که نفی عدم و ملکه است. نفی عدم و ملکه مشکل نداره.
برای کسی اون بالای بالا وایسیده باشه، دستش دراز کنه، کجا میره دستش؟ نمیره جایی یا میره جایی
دیگه؟ استدلال کامله، به تجربه کار نداشته باشه.
نه، منظور که تصور عقلیه، کار تجربه نداره. خود اینکه برخواد
داریم استدلال عقلی میکنم. شما میگین من برام اون بالا چجوری دستم رو دراز کنم، به کجا میخوره، به جایی میخوره، نمیخوره؟ آیا اونجا بعد خالی هست؟ اگه من دستم دراز کنم بعد نباشه که دست اونجا اصلا میگن نه خلا نه ملا، شاید میگن عالم مجرد داشت، هر چی میگه. این حرف این هاست.
عالم مجرد که ابن سینا میگن ما در مغز ماده تجرد که نمیتونیم اونجا حضور
نه بعد از ماده هست. اونجا اصلا عالم
یعنی بعد از ماده بگیم از
حالا الان هم تجربات بعد ماده است. اصلا اینا نمیگن عالم ماده است، میگن عالم مجردات. اصلا اونجا میگن هیچی نیست دیگه، لا خلا ولا ملا.
خب من ایست ارائه بدم هیچی دیگه، هیچی بعد دیگه چیز دیگه
این توش دیگه پس یه جمله نشته معروفه، میگن بریم دست درازو کنی، به اندازه که دست درازو کنی عالم ماده بزرگ میشه. هیچ چیز معروفه هست.
بعد اون وقت این سوال مطرح میشه، این سوال من این مطلبی که الان گفته شد با یه مطلب دیگری که در بعضی فصول اثبات میکنن تناهی ابعاد، با اون یکیه. میگه آیا ابعاد جسم متناهی است؟ نه. خب این که دیگه بحث نداره، تو جسم نگاه میکنی میگه ابعادش متناهی. میگه نه، من منظورم جسمای خاص نیست، کل جسم عالمو دارن میگن. آیا بود متناهی؟ نه. خب اینا قرارن باید بگن ابعاد متناهیه، چون برای عالم بام قائلن. نسبت دیگه متناهی اثبات متناهی بودنش هم میکنن با دلایلی که خواجه میگه هیچ کدومش کافی نیست، خودشون هم قائل به ضعفشن. بنابراین نمیتونن اثبات کنن تناهی عالم رو. امروز هم ثابت شده که عالم متناهی نیست، عالم جسم متناهی نیست، هر چی بری بازم میگه. حالا معتقدن که ای هم وسیع‌تر میشه. البته بیاناتی هم داریم برای عدم تناهی، عرفا هم قائل به تناهی ابعاد نیستند. علاوه بر این مطالبی که گفته میشه، حالا کدوم شرط کدوم باطل کار نداره، من دارم گزارش میدم، بعد بحث کنیم ببینیم که حرف کدومشون حرفه.
یه بحثی اعتقاد ندارن که عالم ماده هست، کنارش عالم مجرد
رو اینا جا براش قائل نیستن. یه زن نمیتونید بگید من گفتم، ولی این یه احتمالی بود، احتمال باطل، که گفتم که بالای عالم خلایی نیست، ملایی نیست، چون دیدم شما نمیتونید قبول کنید. گفتم مجردات که از شر اشکالات شما راحت بشون، بله مجردات
خود
جا نداره،
فرض میگیره، میگه یا در مرز ماده یا عدم است یا تجرد. عدم که نمیتواند در مرز وجود باشد، تجرد که نمیتواند همسایه ماده باشد، پس هیچ کدوم نمیتواند باشد. نمیدونیم تهش نمیتونن بفهمن چه نگه نیست، یعنی که میفهمن
همین عرض کردن، میگه که مافوق عالم چیزی نیست، نه خلاص نه ملا. خب این دیگه بیان خودشونه، حالا حرفشون باطل یا باطل نیست، عرض میکنم خیلی قائل به بطلان شدن، ولی خودشون بر این حرف مصرن. این باید درجه خودش بس بشه و نتیجه گرفته بشه که تنهای عالم تنهای عباد رو قبول نداریم، قهرن عالم آخر نداره و این فلک هایی که درست کردن اینا جزی از عالمه.
نامتنعی بودن عالم ماده و نامتنعی بودن خدا فرقش توی زلی بودن و غیر اینا با تفسیر
کرد. نه او یه چیزی هست، این چیزی هست، ماده نامتناهیه دارای بوده، خداوند نامتناهی شدتن و مدت که نداره، نامتناهی از جهت تعداد کمالات، هر کمالش هم به نوبه خودش نامتناهی شدتن. تعداد اسماء الله نامتناهی است، هر اسمی را که مثلا علم حساب کنید میبینید اونم نامتناهی شدتن.
اون
دوره
فقط
بحث عدد تناهی مقداری اونجا هست فقط. البته اینا خیلی بحث داره، آیا مراد از تناهی عدم تناهی در عالم چیه، مراد از تناهی و عدم تناهی خدا چیه، آیا خدا اگر متناهی بشه لازمش اینه که محدود بشه، آیا باید وجود امکانی هم واجد بشه تا نامتناهی بشه، یا تو موطن وجوب باید نامتناهی بشه. اینه خودش بحث داره، بحث دقیقی هم هست و درجه خودش انشالله مطرح بشه.